بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا. فردا انشاءالله درس برقرار است و پس فردا که روز 25 است، روز شهادت امام صادق علیه السلام، درس تعطیل و مجلس توسل و سوگواری هم در مجلس امیرالمومنین انشاءالله داریم. بعضی ها زمزمه کردن، من برای رفع توهم گفتم. بله، علا کل حال ما فردا انشاءالله شک نداریم میاییم انشاءالله، پس فردا رو هم همگام با همه مردم مملکت روز وفات امام صادق، شهادت امام صادق میگیریم. بحث ما در مسئله ششم درباره نفقه زنان در عده بود. تمام اقسام و انواعشو گفتیم، عده رجعیه، عده باینه، عده وفات. تنها چیزی که ناتمام باقی ماند عده زوجه منقطعه، عقد موقت. هنگامی که عقد موقت زمانش تمام شود یا باقی مونده زمان را شوهر ببخشد و زن وارد عده شود، آیا اگر باردار باشد نفقه به او میدهند یا نمیدهند؟ باردار نباشد که مسلمه نفقه ای نداره، اما اگر باردار باشد نفقه باید به او داد یا نه؟ در مجموع 3 دلیل ممکن بود برای این مسئله بیاوریم. دلیل اول، آیه شریفه ششم سوره طلاق، اگر ما از آن عموم علتی بفهمیم، و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن، بگیم تعلیق حکم بر رسم در اینجا مشعر نی، دلیل بر علیت است. معنیش این میشه و ان کن اولات حملین فانفقوا علیهن لانهن اولات حمل، لانهن اولات حمل. بگیم یک کبرای کلیه از این وصف در مقام بیان استفاده می شود، هر کجا اولات حمل باشند باید انفاق بر اونها کرد، چون در خدمت فرزند انسان هستند. و اگر اشکالش هم همینجا بگم، و اگر کسی بگه آقا این مشعرون لا دالون تعلیق حکم بر وصف، مشعر بر علیت نه دلیل بر علیت، اشعار به تنهایی کافی نیست، برای مؤید بودن خوبه، اما دلیل قطعی برای اثبات حکم وجوب انفاق در چنین زنان حاملاتی نمیتواند باشد. این دلیل اول ما، ظهور آیه و اشکالی که ممکن است کسی بکنه. دلیل دوم، دو خبر داری، یکی روایت محمد ابن قیس که این روایت رو قبلا خوندیم، روایت سه باب هفته از ابواب نفقات در جلد 15 وسائل. روایت محمد ابن قیس اطلاق داشت، نه دائمات داشت نه منقطعات داشت، همه رو شامل می شد و عبارت این بود: الحامل و اجلها ان تضع حملها. اول عده رو بیان کرده و این وضع حمل هم عده است در دائمات هم در منقطع. منقطع هم مسلمه، اجماعیه که اون هم تا وضع حمل نکند عدهش تمام نمیشه. چون فرد غالبه اون وصفیست که حمل بر غلبه میشه، میدونین اوصاف غالبیه مفهومی نداره. و علیه نفقتها بالمعروف حتی تضع حملها، نفقش بدید تا وضع حمل. خود حتی تضع حملها هم بی دلالت نیست، تا زمانی که وضع حمل کنی معلوم میشه حمل علت نفقه بوده است. این روایت در سندش ایراد شده بود که ما دفاع کردیم، دلالتش ظاهرا اطلاق داریم. تنها اشکالی که بر دلالت این روایت میتوان کرد این است بگیم آقا این ناظر به غالبه که دائماتن، ناظر به فرد غالبه که دائماتن، به خصوص این که در عقد منقطع طلب ولد نمی شود. حتی در صیغه‌اش هم داره لا اطلب منکل ولد، یعنی بنابر عدم بچه است، بنابر جلوگیریه در عقد منقطع. علاوه این که عقد منقطع اقلیت است نسبت به عقد دائم، در مقابل 100 تا 50 تا عقد دائم دو تا عقد منقطع هست، علاوه بر این لا یطلب منه الولد. بله، بنا نقض شده معنیش اقلیت در اقلیت میشه. اصلش اون وقت هم غالب نبوده، زمان پیغمبرم غالب نبوده، فی برهت من زمان بوده. عرض کنم که خود عقد منقطع در اقلیت، طلب ولد از او اونم در اقلیت، در اقلیته، یعنی در عقد منقطع هم کمتر طلب الولد میشه، سعی میکنن جلوگیری کنن به نحوی از انها. اگر این بگیم اشکال روایت همین میشه که حمل بر غالب میشود و بنابراین شامل مطلقات نمیشه. و اما روایت دومی که نخوندم، روایتی است از مستدرک الوسائل جلد پنجم باب چهار. من در نسخ قدیم دیدم باب سه هست، از ابواب نفقات. حدیث یک باب چهار از ابواب نفقات از جلد 15 از مستدرک الوسائل. چی؟ جلد 15 هم پنج من گفتم؟ نه جانم، 15 همه اشتباه بودی اگر گفتم. همونطور که وسائل جلد 15 همه، مستدرک هم در سایه وسائل جلو میره. وسائل جلد 15 ابواب نفقات مستدرکم جلد 15 همه. روایت خوندم من یا نخوندم؟ نخوندم. به اسناده عن علی قال الحبلا، حدیث یک، الحبلا اجلها انتزع حملها، مطلق عامه، هر حبلایی خواه دائمات باشه یا منقطعات باشه، و علیه نفقتها بالمعروف. اینم معلومش مال حال حیاتی که میگه علیه، اگر حال ممات بود میگفت علا مالها، علا مالهی، میفرماید و علیه زوج زنده، نفقتها بالمعروف حتی تزع حملها. اینجا رو دقت کنید، و هو قول الله عز و جل و ان کن اولات حملن، ببخشید، و هو قول الله عز و جل و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. استدلال زید به آیه به چه مناسبتی؟ این آیه 4 سوره طلاقه. آیا به آیه 4 سوره طلاق باید استدلال کرد یا به آیه 6؟ و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن. بس نفقه است. در اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، بحث عده است نه بحث نفقه. تکرار میکنم، دو آیه داریم در سوره طلاق، یکی آیه 4 عده اولات الاحمال رو بیان میکنه، عده شون تا زمانی است که وضع حمل کنه، یکی آیه 6 انفاق رو بیان میکنه، و ان کن اولات حملن اجلهن ان یضعن حملهن. در اینجا ما میگیم احتمال داره اشتباه از راوی باشه، امام به ان کن اولات حمل استدلال فرموده، راوی به جای آیه ششم آیه 4 و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن اشتباه کرده، اونو قرار داده. آیا اشتباهی از راوی یا نه؟ بگیم روایت دو تا حکم داره، صدر روایت عده است، زید روایت نفقه است. امام صدر روایت رو میخواد تعلیل کند به آیه 4، نه زیل روایت که انفاقه. عرضم روشن شد؟ روایت دو تا حکم درش هست، این روایت دعائم، یکی حکم عده اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، یکی هم وجوب انفاقه که در آیه ششم آمده و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. آیا این تعلیل زیل مال حکم دومه؟ اگر مال حکم دوم باشه اشتباهه، راوی اشتباه کرده، آیه 4 به جای آیه 6 گفته. اما اگر مال حکم اول باشه درست، حکم اول اصل وجوب عده است، آیه 4 هم اصل وجوب عده میگه، حکم دوم که حکم انفاقه امام استدلال بردش نکرده. آیا به عقیده شما این خلاف ظاهر نیست؟
را
درست وقتی دوتا حکم در یه روایت ذکر میکنن، دلیلی که میگن به دومی میخوره یا به اولی میخوره؟ خلاف ظاهره بگیم به اولی بخوره، ظاهرش این از دلیل ما به دومیه. آیه باید آیه ششم ذکر کنن نه آیه چهارم. بله، ولی این راه صحیحش این است با آیه شیش استدلال کنن. حالا ببینیم. خب این یه مشکلی در آیه که ما میگیم شاید اشتباه عذابی بوده، شاید هم نه، تحلیل به خود باکن اول. اما این روایت سندن و دلالتن قابل بحثه. سندن قابل بحثه به علت که روایات دائم الاسلام فی جمیع اسناده ها کلامون و لذا صاحب وسائلم هیچی از دائم الاسلام نقل نکرده و روایات دائم رو مرحوم حاجی نوری در مستدرک آورده و آخر جلد سوم مستدرک هم دفاع از کتاب دائم میکنه. ولی در نزد بزرگان فقها همچنان زیر سؤال به روایت دائم به تنهایی معمولا کسی استدلال نمی کنه. این اشکال سند. و اما اشکال دلالت، آیه‌ای که ذکر شده چه آیه چهار سوره طلاق باشه چه آیه شش، هر کدامش باشه مال رجعیاته، این مال رجعیاته، شامل منقطعه نمیشه. منقطعه ادش با اینه اطلاق چی؟ اولات الاعمال عطف به قبله. مگر اینکه دوباره برگردیم سراغ تعلیل بگیم از قبیل قیاس منصوص الاله است و خب اون وقت دیگه استدلال به روایت نمیشه، استدلال به قیاس منصوص الاله میشه. برمیگردیم به دلیل اول. بنابراین روایت دعائم هم دلگرم کننده نبود. این دو دلیل. دلیل سوم این است که ما به یک اولویتی بچسبیم، بگیم آیا اگر این منقطعه بچه‌شو متولد کرد، شیر داد، اجرت ارضا رو میگیره یا نه؟ میگیره بلا اشکال. خب اگر میگیره اجرت حمل به طریق اولا باید بگیره. از تمام وجود مادر و شیره جان مادر استفاده میکنه تا این بچه‌ای که روز اول یک گرم نبوده به 3 کیلو تبدیل بشه. شما در شیرخوارگی میگید اما در این نمیگید، اولویت داره. و اصلا آیا این ظلم نیست که این زن رو محروم از ازدواج کنیم، بگیم منتظر باش تا وضع حمل کنی و بعد برو ازدواج کن، اما هیچ چیزی هم به تو نمیدن، مهریت رو که گرفتی عقدت هم تمام شده، حالا 9 ماه انتظار بکش، هیچی به هیچی. فرق نمی کنه، بالاخره این مادر در خدمت این فرزند نمیتون شوهرم کنه. حالا در موقع رضا میشه شوهرم بکنه، در موقع رضا میتونه شوهر کنه وقتی عده گذشته باشه، اینجا نمیتونه شوهرم بکنه. باید دست رو دست بذارد 9 ماه بنشینه تا عده سر بیاد هیچی هم بهش ندن. ما اولویت میگیم، میگن اونجا در رضا دلیل خاص داره، ما اولویت میگیم نسبت به رضا، من جهته این اولویت داره. خب همه اینها یه طرف، این ادله سگانه با اشکالاتش یه طرف، اما یک طرف هم اون اجماعی که داریم در باب منقطعه در حال زوجیت نفقه نداره. همه گفتن نفقه نداره، کلماتشون هم اطلاق داره، ولو ذات حمل باشه در حال زوجیت. زنیست دو سال عقد منقطع شده، ذات حملم شده، در این دو سال نفقه نداره، فقط مهر داره. خب اون وقت این زن در حال زوجیت ذات حملم بشود نفقه نداره. ظاهر من مقاطع اجماعات اینه، ظاهر اجماعات اینه، تصریح من ندیدم به این معنا، ولی اطلاقات اجماعات که نفقه نداره همینه که در حال زوجیت ذات حملم بشه نفقه نداره، در حال عده نفقه داره. این خیلی بعید به نظر میرسه بگیم تمام این ادله رو، سگانه رو اگرم دلالت داشته باشه کنار میزنیم. چرا؟ برای این که زوجه منقطعه در حال زوجیت باردارم باشه نفقه نداره، در حال عده به طریق اولا. مسئله واقعا پیچیده ای. از طرف این اطلاق اجماعاته، از طرف اون دلائل هم بالاخره ولو ما هر کدومش ایراد کردیم، اما ساده از کنارش نمی شود گذشت. زن می دانست نفق نداره هم، نه نسبت به حمل اول الکرامه، از کجا می دانست که هم نفق نداره؟ بیایی ما برگردیم، چه بهتر این که در این مسئله یه الاحوتی بگیم احوتی نسیل که ذات حمل بودن بالاخره انفاق کنن. زاری کلام شیخ طوسی هم همینه، تنها هم نیستیم در این مسئله، کلام شیخ طوسی هم ظاهرش، کلام مستدرک هم ظاهرشه، ببخشید مسالک، کلام شیخ طوسی هم ظاهرش این است که اینایی که ذات الحمل هستن باید انفاق برشون بشه، حتی یضعن حملهن. انصاف هم همین اقتضا میکنه ما بیان با یه الاحوت بر دوش این زوج بگذاریم که تا وضع حملش نشود این زن نفقه زن را بپردازد. نه ما اعتیاد واجب میدانیم. بله مشکل آقا این زن بنشینه چم بهش ندن شوهرم نکن، آخه این به قول بعضی ها لازرد هم بخوایی به چسبی بهش، شاید اینجا رو شامل بشود دلیل لازرد. گذشتیم نتیجه در زمان زوجیت هم میگیم، در زمان زوجیت هم اگر حامله بود میگیم اونجا هم. نه اطلاق کلماته، اطلاق کلماته. چرا دقت نمی کنی؟ چرا دقت نمی کنی؟ دقت نمی کنی؟ کسی تصریح نکرده، اطلاق. اونم چون غالبا بچه دار نمی شدن از منقطعات، حمله بر اون غالب میشه این اطلاقم. آخه ما میگیم اسلام هر گونه ضرر نفی میکنه، آخه این یه نوع اضرار به این مرأه است، واقعا اضراری است به این مرأه این حامله باشه، چه در حال عقد منقطعه چه بعدش در حال عده، هیچی بهش ندیم. بریم سراغ مسئله هفت. بله این ازدواجم میگیم، بله این ازدواجم میگیم، بله. این منوط میگن این از باب نفقه اقارب وارد بشیم، بگیم نفقه رو میخواد به بچهش بده، آیا نفقه اقارب بچه جوشکم هم میگیره یا نفقه اقارب بعد از تولد میگیره؟ این قابل بحثه. علی کل حال واقعا اینجا جای احتیاط هست که این زوج این بچه‌ای که در شکم این زن دارد نفقه‌اش رو بدهد. و اما مسئله هفتم، مسئله هفتم یه بحث صغرویه، تا به حال بحث کبرا بود، حالا بحث صغروی است که اگر اختلاف بشود بین زوج و زوجه که آیا باردار هست یا نیست، در موضوع مصداق و صغرا بحثه. زوجه میگه باردارم، انفاق کن. کجا؟ بفرمایید در مطلقات با اناد، حالا اونش که مسلم بود، منقطعات که محل بحثه بمونه، یا مثلا متوفا عنها زوجه ها بمونه، حالا اونجا که مسلمه. مطلقات با اناد که مسلم بود، صریح قرآن بود، انفقوا علیهن، اختلاف شد، زوجه میگه باردارم، زوج میگه ابدا ابدا باردار نیستی، آیا اینجا باید انفاق بشود یا نشود؟ البته موضوع بحث اونجایی هست که هنوز حمل محسوس نیست. اگر محسوس باشه که خب این دعوایی نمیشه، قابلات رو میفرستند و ملاحظه میکنند و شهادت میدند و یا محارم میبینند و شهادت میدن، خب محسوسه. اما اونجایی که محسوس نیست، زن میگه من حالتی دارم که میدونم باردارم، حال ویار دارم، اینطور اونطور احساس میکنم، سابقا هم همینطور بوده، هر وقت باردار شدم اون علائمو احساس میکنم ولو هنوز نشانه های ظاهری نمایان نشده. آیا در اینجا قول زن پذیرفته است یا نه؟ دو تا بحث در اینجا مرحوم امام قدس سره در این عبارت تحریر الوسیله دارن که در ذیل این دو بحث یه بحث فرعی هم هست که میشه بحث سوم. اما بحث اول این است که شهادت زن به تنهایی از روی قرائنی که در خودش میبیند کافی نیست. این نکته اوله که این محل اختلافه، بعضیا گفتن کافیه، بعضیا گفتن کافی نی، ادله طرفین رو میبینیم که آیا کافیست یا کافی نی. اما صورت دوم این است که نه، افرادی بیان معاینه کنن این زن رو، قابلاتی بیان و معاینه کنن بگن ما آثار میبینیم ولو ظاهرا نمایان نیست و آشکار نیست، اما ما آثار حمل رو دیدیم. امام میگه یک ثقه، یک زن شهادت بده کافیه، زن ثقه قابله خبیره، به تعبیر امام ثقتون خبیره، یعنی قابله باشه که این کاره. حالا برسیم به آزمایش و سونوگرافی و اینها، ببینیم اونا رو چی کارش بکنیم، اونم جز ثقه خبیره میشه دیگه. آمدند و شهادت داد، ایشون میگه چهار تا لازم نی، دو تا هم لازم نی، یکی کافیه. اینم این کلام. بعد در ذیل این دو فر این بحثو دارن که خب اگر بعدن خلاف عذاب در آمد، قول زن رو پذیرفتیم خلاف عذاب در آمد، قول سقه خبیره رو پذیرفتیم خلاف عذاب در آمد، سونوگرافی کردیم بعد معلوم شد نه بابا بچه نبود، آیا اینا قابل استرداد هست این نفقاتی که دادن؟ میگن بله همش قابل استرداده. خب قابل استرداده برای این که زن زیرش نزنه میتونیم یه ضامن ازش بگیریم، زوج بگه یومن به یوم نفقتو میدم، اگر خلاف درآمد باید برگردونیم ضامن بده. فضا زیرش زدی قبول نکردی، آیا میتواند ضامن بگیره زوج یا نمیتوانه؟ اینم محل بحث. بنابراین هر سه قسمت محل بحثه، همون جایی که خود زوج ادعا کند، همون جایی که خبیره ثقه بگه، و هم این که آیا یومن به یوم بده بعد مسترد میشه، کفیل میتوانه بگیره یا نه. عبارت امام مفصله، من دیگه براتون نخونم، امشب مطالعه میکنید انشاءالله، برای فردا تمام بحثاشو داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.